شما شنونده صدای من اکبر آشوری هستید. من فقط یکی از شما هستم. لطفا من رو فقط به اندازه خودم بشنوید و به تعداد خودتون معنا بدید به حرفام. من فقط یه بهونه کوچکم برای اینکه شاید عمیق‌تر و دقیق‌تر بتونیم اطرافمون رو ببینیم. سلام و وقتتون بخیر. در خدمتتون هستم. برای دقایق آینده میخوام وقتتون رو بگیرم و دعوتتون میکنم به میز اندیشه خودم تا به اتفاق راجب یه موضوع دیگه کمی فکر کنیم. بلند بلند. موضوع چیه؟ موضوع چون و چراست، یا چرا و چون، که امیدوارم با من باشید و از این بحث لذت ببرید. چرا؟ چون. وقتی به چرا و چون نگاه میکنیم و این دوتا کلمه با همون حرف میزنند، انگار این چرا با فهم انسان، با بزرگ شدن انسان، برای انسان مطرح میشه. اصلا فرقی نمیکنه براش که نیازهای زیستیش رفع شده باشه یا نه، یعنی احتیاج به یه پله امن، یه مکان امن برای فکر کردن نداره که چرا من گشنم میشه، چرا باید غذا بخورم. و همین چراها اومده تا الان. مثلا چرا این ماشین رو میخری؟ چرا این خونه رو داری؟ چرا نامهربانی؟ چرا مهربانی؟ و چراهای مختلف. جواب چرا چیه؟ چون که بقیه ماجرا. خب دقت کنید، مطلب یه خورده اولش به نظر ساده است و به نظر خیلی دم دستی، ولی وقتی پیش میریم میبینیم که چیزای عجیبی رو بهمون داره میگه. از جمله این که بهمون میگه که ببینید، وقتی میگیم چرا، انگار یه ابهامی، یک سیاهی، یک ظلمتی، یه چیزی که من نمیفهمم در مقابلمه. انگار که نه، حتما دیگه هستش و من میپرسم. از هر چی، از هر موردی، در هر حوزه‌ای وقتی میپرسم چرا، یعنی که برام مبهمه دیگه، یعنی نمیدونم. چرا این کارو کردی؟ یعنی مبهمه، یعنی برام عجیبه تو این کارو کردی. اون شناختی که من از تو داشتم نباید منجر به این کار و این عکس العمل و این رفتار تو میشد، ولی الان شده برام تعجب آوره. انگار توی یک برزخی موندم. چرا به من بیتوجهی میکنی؟ یعنی من کاری کردم مگر؟ یعنی من نمیدونم. میبینید ابهامی هست. وقتی چون میاد جواب این چرا رو میخواییم بدیم، انگار میخواییم ابهامو بزنیم کنار، انگار نورافکن میگیریم، میخواییم روشنش کنیم. چون منطقی باشه یا نباشه رو کار ندارم، ولی چون وقتی میاد، این چون که مثل چراغ قوه است، چرا رو میخوره و میذاره کنار، ابهام و تاریکی رو تبدیل به وضوح و روشنی میکنه. دومین چیزی که بهمون میده، وقتی میپرسی چرا این اتفاق افتاد، چرا این کار رو کردی، چرا این رو خریدی، چرا رفتی فلان جا، چرا با فلان کس داری میگردی، جوابی که میده، اون چونی که میاد، نشان دهنده فلسفه و اندازه عقل و درک اون فرده. مثلا از بچه‌مون می‌پرسیم که چرا به فلان کس می‌گردی؟ میگه چون مثلا تیپش خیلی قشنگه. ببینید اندازه فهمش برای اینکه رابطه ای با کسی برقرار کنه تیپ به طرفه. اون معیارش تیپه. از نفر بعد می‌پرسی چرا با فلان کس می‌گردی؟ میگه چون مثلا خیلی بشاشه و پر انرژی و به انسان انرژی میده. نگاه کنید عمق فهمش اینقدره. می‌خوام اینو بگم، چون علاوه بر اینکه ابهام رو به کنار می‌زنه، اندازه فهمه منی که دارم دلیل میارم رو هم نشون میده. از طرفی دو طرف وجود داره دیگه، یکی نمیدونه، تو ابهام، پرسشگره، میپرسه چرا، یکی جواب دهنده است، میدونه یا فکر میکنه میدونه. خب یه تقسیم بندی کردم برای اینکه بهتر بتونیم بفهمیم راجب چراها و چونها و افراد اینها با هم دیگه چه نسبتی دارن. بعضی از افراد و اکثر افراد، اینجوری بگم بهتره، هستند که افراد عادی هستند. عادی به این معنا که عادت کردند به زندگی که دارند، نه چرا دارند نه چون. این یه عده از افراد. متاسفانه اکثر ما اینجوری، ما توی خیلی از موارد، من این رو میگم، منظورم دیگرون نیستند، خود من رو میگم. و این رو یاد بگیریم، وقتی چیزی رو میشنویم اول به خودمون بگیریمش. میگم به خودت نگیر، اشتباه میکنند، به خودت بگیر، همه چی رو به خودت بگیر. اول نگاه کن به خودت. اول نگاه کنم به خودم. اکثر ما عادی هستیم، یعنی عادت کردیم به کارهایی که میکنیم، نه چرایی داریم نه چونی. اگه چرا و چونم داریم، این چرا و چونها هم عادیه. نگاه کنید تو صحبتهای اطرافیان دیگه و صحبتهای خودمون، میرسیم به هم دیگه، چراهایی هم که میپرسیم هزار بار پرسیدیم، عادیه. یعنی که برامون خیلی خود اون چرا موضوعیت نداره، بلکه تو زندگیمون یاد گرفتیم ما هم همین کار رو داریم انجام میدیم. این یه عده از افراد، افرادی که عادی هستند، عادت کردند. اینو بذاریم کنار. دومین گروه از افراد، افرادی هستند که فقط چرا دارند. چرا؟ هی میپرسن چرا. چرایی که میپرسی باید دنبال چونش هم باشه دیگه. چون که فلان، چرا اینجوری شد؟ چون که فلان. ولی میگم یه عده از افراد هستن فقط چرا اند، فقط علامت سوالن. علامت سوالی که راه به چون نداشته باشه، این به درد نمیخوره. خیلی فرقی با اون افراد عادی ندارند. معمولا هم خیلی از ماها اینجوریم، میپرسیم فقط چرا اینجوریه، میخوایم ایراد انگار بگیریم، چرا اونجوریه، چرا این بالاست، چرا اون پایینه، چرا چرا. کاری به چونش نداریم، یعنی دنبال حقیقت نیستیم. این هم یه گروه که خدا نکنه تو این دوتا گروه باشیم، که متاسفانه اکثریت هستیم. گروه سوم کسایی هستند که انگار اینا علامه دهرند، همه چی دانند، همه چی دان. یعنی اینها منبع چون هستند. تو هر سوالی داری، هر سوالی، از کوانتوم گرفته تا ریشه درخت و تا نمیدونم دندونی که کرم خورده و غذا رو چجوری باید پخت و و بقیه مسائل، هر چی هست میتونید برید از ایشون بپرسید. که اینا هم، این نوع افراد از جمله خود من هم کم نیستیم، تو جامعه زیاد. راجع به هر چیزی، هر مسئله ای سرت درد میکنه، خب معلومه غذایی که خوردی دیگه، این غذا نمیدونم فلانه، این رو بخوری. منم اینجوری شدم. ببینید راجع به این مثال زدم، راجع به همه مسائل اظهار نظر میکنند و جوری هم صحبت میکنند. من مثال خیلی زیاد دارم، یه جوری هم صحبت میکنند، آدم یه خورده ساده باشه قبول میکنه، میگه عجب، یعنی بسیار مقتدر صحبت میکنند. و اینجور افراد هم زیادند. حالا شما یه جامعه رو در نظر بگیرید، پر از این افراده، به کدوم سمت خواهد رفت؟ ولی یه گروهی هم هستند که هم چرا دارند هم چون، به دنبال یه هدفی واقعی هستند، علامت سوال هی جلوی خودشون میذارند و این علامت سوال ها رو دنبال دلیلش میگردند، دنبال چونش میگردند. این تقسیم بندی رو توی ذهنتون داشته باشید. دوباره برمیگردم خدمتتون که بریم سراغ اون اصل موضوع. خدا قوت. امیدوارم تقسیم بندی ذهنتون باشه، این رو کنار بذارید. یه مطلبی خدمتتون عرض کنم تا برسیم به اون موضوع اصلی. فیلم سینمایی در دنیای تو ساعت چند است؟ سال 1393 به کارگردانی آقای صفی یزدانیان، فیلمنامه هم اتفاقا ایشون خودشون نوشتن. این فیلم سینمایی بر حسب اتفاق یه جورایی مجبور شدم، مجبور که نه، یه جورایی فرصتی شد نگاه کردم، چون خیلی اهل فیلم سینمایی نیستم متاسفانه. نگاه کردم فیلم، خب به نوعی جالبه، هرچند اگه بخوام نقد کنم، ناقد فیلم سینمایی هم نیستم، ولی اونقدر که من میفهمم یه جایی نقصایی داشت، یه جایی جورایی پرش‌های سکته‌های اینجوری میگن، سکته‌هایی داشتش که مثلا حس آدمو میگرفت، ولی در کل حرف داشت برای گفتن. یعنی کسی که این فیلم نامه رو نوشته، آقای یزدانیان، خدا عمر طولانی بهش بده، دغدغه داره، معلومه یه چیزی رو فهمیده، این رو میخواست انتقال بده. هنرم ابزار بسیار خوبیه برای انتقال چیزهایی که آدم میفهمه. کلام خیلی ناقصه، کلام خیلی ابتره، خیلی جا نمیتونه بگه، ولی هنر، سینما، عکس، نمیدونم نقاشی، سرود، موسیقی، اینها خیلی قویند، خیلی قویند. به هر حال ایشون با زبان فیلم خواستش منظورش رو برسونه. حالا باید یه مقدارش رو بگم تا به اون نتیجه برسیم. اگه فرصت کردید ببینید بد نیستش. فیلم به این صورته که خانومی برای مدتی، حالا برای چه کاری نمیدونم، ایرانیه، اهل شمال ایرانه، اهل فکر میکنم انزلی و رشت اون طرف ها اینجور که یادمه، از فرانسه، تو فرانسه است الان، از فرانسه برمیگرده میاد و میره محله قدیمیشو ببینه. چندین سال نیومده، وقتی نبوده مادرش هم حتی فوت کرده و این میاد محله قدیمی و ببینه چه خبره و کی هست و کی نیست. این خانم دانشجوی فکر کنید رشته هنر بوده، حالا نقاشی من خوب متوجه شاید نشدم، نمیدونم، رشته نقاشی رو در نظر بگیرید. به هر حال چند تا همکلاسی هم داشته. از توی این همکلاسی ها یه آقایی بوده، فکر میکنم اسمش فرهاد بودش، این فرهاد دورادور این خانم رو دوست داشته، تا اینجاش داشته باشید، ولی جوری بوده که میگفتن فرهاد خله یا هم چیزی، حالا فرهاد رو نمیدونم درست میگم یا نه، ولی شما حالا فرهاد بگیرید، بسیار زیاد این خانم رو دوست داشته. جوری بوده که خیلی توی چشم نبوده. میبینید بعضی ها اینجوری هن. خیلی توی چشم نیستند، هستند ولی نیستند، کسی شاید یادش نیاد بعد مدت ها، ولی بعضی ها هستن خیلی توی چشن، یا زیاد حرف میزنن تو جمع، یا خودی نشون میدن، کار غیر عادی میکنن، یه جورایی هستن، بعضی هستن تو چشند، ولی این فرد جوری بودش که تو چش نبود و دیده نمیشد. این خانم تو تصورش مثلا شاید فکر میکرده که فلان همکلاسی مثلا همسر خوبی خواهد بود تو تصورات خودش، یا اون یکی مثلا دانشجو اونم همسر خوبی خواهد بود در آینده، یعنی توی ذهن خودش شاید به اینها فکر کرده بود، ولی هیچ وقت به این فرهاد که واقعا عاشقش بوده و هیچ کس نمیدونسته فکر نمیکرده، اصلا دیده نمیشده فرهاد، همش این گوشه کنارا بوده، یه جورایی مثل مادرها میبینید اصلا دیده نمیشن، وقتی نیستند آدم احساس میکنه که مثل این که تقریبا کل خونه نیست، همه خونه انگار مادر بوده، یا همه خونه انگار همسر آدمه، وقتی نیست یهو انگار میلنگه کار، بدجوری هم میلنگه. این فرهاد هم یه همچه خصوصیتی داشته. بگذاریم، میگذره، این خانم میادش، جوریه که فرهاد، چقدر داری طولانی میشه، سریع تمومش میکنم، فرهاد از بس اینو دوست داشته حتی میرفته به مادر این هم سر میزد، مادری که خود این دختر در فرانسه مونده بود، مادر اینجا مرده بود، این هر روز میرفته کارهای مادر رو انجام میداده و برمیگشته، یه جورایی مادر خودش میدیدش. فرهاد به خاطر این دختر، گلاب یا گلی نامی بودش اسمش، به خاطر این گلی حتی فرانسه میره یاد میگیره، زبان فرانسه، به خاطر این گلی میره تو کار هنر، به خاطر این گلی چیزهایی که این گلی دوست داشته، مثلا موسیقی فلان، این رو برمی‌داره یه گوشه‌ای می‌ذاره و انواع اقسام چیزها، اینا رو همه رو داشته باشید. نقطه، نمی‌خوام کل فیلم رو حالا لو بدم، ولی فکر می‌کنم تقریباً لو دادم، حالا بگذاریم اینو بذارید کنار. نقطه، برمیگردم چرا و چون. میگی چرا این کار رو می‌کنی؟ مثلا میگی چرا میری استخر؟ میگه چون که احساس خیلی خوبی، یه نشاط خاصی بهم میده. این چون که. چرا این کتاب رو میخونی؟ چون نویسندش نویسنده قدریه. چرا الان این غذا رو خوردی؟ خب احساس که گرسنگی کردم و این غذا خیلی چشمک میزد، باید میخوردمش. حالا خودتون چراهای مختلف رو بگیرید دیگه. این چراها نگاه کنید، رنگ و روش، مزش چجوریه، اینا بذارید کنار. حالا میایم از فرهاد برگشتن به داستان، به فیلم سینمایی. وقتی برمیگردید به فیلم سینمایی، در دنیای تو ساعت چند است؟ وقتی از فرهاد بپرسی چرا زبان فرانسه یاد گرفتی، میگه به خاطر گلی. چرا دنبال رشته هنر رفتی، به خاطر گلی. چرا این تیپ لباس میپوشی، به خاطر گلی. نگاه کنید، چونهاش درون خودش یا اطرافیان خودش نیست، چونهای فرهاد رو کسی دیگه داره تعیین میکنه. از خودش بپرسی تو مگه زبان فرانسه دوست داری، میگه چون گلی دوست داره منم دوست دارم، رفتم دنبالش. چوناش یه مزه دیگه داره، نداره؟ خب اینم بذاریم کنار. یه نکته دیگه خدمتتون عرض کنم که این باعث شدش من بیام چرا و چون رو بهتون بگم. نمیدونم کجا، متاسفانه گاهی آدم یه چیزی رو من برای خودم مینویسم اگه چیزی خیلی جذاب باشه، نمیدونم توی فیلمی دیدم، توی نوشته‌ای دیدم، از کسی شنیدم، نمیدونم، این از ندونستن منه، ولی کل حرف این بود، از یکی میپرسه چرا این حالا استر رو، این اسب رو داری تیمارش میکنی، جوابش فکر میکنی چیه؟ یه جواب فوق‌العاده است، یه جواب فوق‌العاده است، عجیبه اصلا. میگه چرا این اسب رو داری تیمارش میکنی؟ میگه چون میتونم. میبینید؟ مزه این با دوتا مزه قبلی اصلا زمین تا آسمون فرق داره. چون میتونم، وقتی خدای توانایی به من داده چرا این کار رو نکنم؟ ببینید یه منفی داریم، اون منفی رو من کار ندارم. مثلا میگه چرا زدی زیر گوشه فلان کس؟ میگه چون میتونم، زورم رسید زدم. اینو من کار ندارم، این خب چیز خنده‌داریه در مقابل این معنویتی که تو اینا هست. ولی به این بچه میگه چرا این کار رو میکنی؟ چرا تیمارش میکنی؟ نصب رو به تو اصلا ربطی نداره، اسب دیگرون و فلان. میگه چون میتونم، وقتی من وقت دارم، آزادم و این اسب اینجاست، احتیاج به تیمار داره، احتیاج به قشو داره، خب چرا این کار نکنم؟ یعنی معیار اون چونش توانستن منه. توانستن منو کی بهم داده؟ یه کسی توانام کرده دیگه. خب اینو حالا میتونیم بس بدیم دیگه. من توانایی مثلا گفتار دارم، خب باید بگم. توانایی دیدن دارم، از این دیدنم باید به دیگرون کمک کنم. توانایی فکر کردن دارم، خب باید به دیگرون کمک کنم. این خودش دلیله، این چونه. این کل نکته ای بود که میخواستم بهش برسم و از این حظی که من بردم شما رو هم بهره مند کنم. یه نکته آخری هم بگم، وقتی حرف میزنم میفتم تو دور حرف دیگه نمیتونم جلو خودم بگیرم. ببین خوراک چون چراست؟ چون وقتی میاد چرا رو میخوره، دیگه چرایی نیست. وقتی به چون میرسی چرا نابود میشه. پس تا وقتی که ما چرا داریم، یعنی چونهایی وجود داره، یعنی سیاهی هنوز هست، تاریکی هنوز هست، ابهام هنوز هست. ولی یه وقتی هستش یه ادهی، اینجور که من شنیدم نمیدونم، رسیدم به چون مطلق، بهش میگن بیچون. اینها دیگه چرایی دیگه در مقابلشون نیست. نه اینکه موندن در یک جا دارن در جا میزنند، معنای این رسیدن چیز دیگه است. چون اونجا دریای دیگه، اونجا بیچونه بیچونه بیچون. از چرا و چون در اومدن به بیچونی رسیدن. نقطه تمام.
بیچون تو را بیچون کند، روی تو را گلگون کند، خار از کفت بیرون کند، وانگه سوی گلزار شو. بیچون تو را بیچون کند، روی تو را گلگون کند، خار از کفت بیرون کند، وانگه سوی گلزار شو. مشنو تو هر مکر و فسون، خون را چرا شوی به خون، همچون قدح شو سرنگون. وانگاه دردی خار شو، وانگاه دردی خار شو، بیدار شو. چوگان او چون گوی شد، چون گوی شد، و از بحر نقل کرکسش مردار شد،
مردار شد.
تو مرد نیک ساده ای زر را به دزدان داده ای، خواهی بدانی دوز را ترار شد، ترار شد، ترار شد، ترار شد.